بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل و علی حضرت سید الحسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی كل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه عبدك طوعا و تمتعه فیها فبید. قیاس الخلف قد سبق منا ذکر لقیاس الخلف مرتان فی اول تنبیهات شکل ثالث و مرتان اخرى نبهنا علیه فی آخر القسم الرابع من الاقترانی شد. ششتم، یه حواستون اینجا باشه که اینجا خیلی مباحث خلط شدن و اونجوری که ما تفسیر میکنیم درست یاد بگیریم بعد این کتابو تفسیر. مرحوم مظفر اول میفرمایند که این قیاس خلف ما دو جا ذکر کرد، یکی بحث اون اشکال اربعه توی قیاس اقترانی حملی که تو شکل دوم و شکل سوم اگر یادتون باشه ما بعض ضروبشو به واسطه قیاس خلف اثبات کرد. این یکی هم توی بحث قیاس اقترانی شرطی قسم چهارم که قسم چهارمش از چی تشکیل میشد؟ یک مقدمه شرطیه بود، یک مقدمه حملیه بود. گفت اینو خوب یاد بگیرین تا توی قیاس خلف بهتون میگیم که یکی از این، چون قیاس خلف قیاس مرکب هست، یکی از قیاساش هم قیاس اقترانی شرطی هست که یک مقدمه حملیه هست و یک مقدمه شرطی هست. دو جا اینو ذکر کرد، بعدا هم انشاءالله در تطبیق مفصل اینها رو آدرس میدیم و مرور هم خواهیم کرد. قیاس خلف رو قبلا ازش یاد گرفتیم، گفتیم اگر ما عاجز از این باشیم که مطلوب مباشرتن استدلال کنیم، میایم نقیض مطلوب و کذبش رو اثبات میکنیم، وقتی که کذب نقیضش اثبات شد لابدن باید مطلوب صادق باشد. چرا؟ برای این که نقیضان لا یرتفعان و لا یشتمعان. اینجا چی صادق میشه؟ لا یشتمعان یا لا یرتفعان؟ اگر نقیض کاذب باشد حتما مطلوب صادق است. لا یک زبان، نمیتونه هر دو تا کاذب باشه. اگر نقیض کاذب باشد حتما مطلوب صادق است. این مباحثی که قبلا بود. حالا خوب دقت بکنید، مرحوم مظفر میگه قیاس خلف یک قیاس مرکب است، اونم مرکب از یک قیاس استثنایی و دو قیاس اقترانی شرطی که یکی از مقدمات شرطیه است و یکی از مقدماتش حملیه است. ولیکن مرحوم مظفر، اینجوری که ما وقت گذاشتیم نزدیک 5 ساعت هی صدر و ختم کلامو دیدیم با هم سازگاری نداره، دیگه هوش از سرمون داشت میفرید و متاسفانه هیچ کدوم از منطقیونم به این التفات نکردن، بعدن خلط کردن و تهافت‌هایی هست. مثلا مرحوم مظفر میگه قیاس خلف از دو تا قیاس تشکیل شده، بعضی ها میگن نه یه قیاس هست، یعنی فقط یه قیاس استثنایی داریم، مثلا قیاس مرکب نیست، قیاس بسیطه. یا بعضی ها گفتن نه یه قیاس استثنایی هست، یه قیاس شرطی که دو تا مقدمه شرطی هست، هر کسی حرف داره. ولیکن اگر شما محط بحث رو بشناسین، هر کس در موضع خودش درست گفت. العلم نقطتون کسر حل جاهل. خوب دقت بفرمایید، قیاس خلف رو ما میتونیم این تحلیلشو یا به حمل شایع بازگو کنیم یا به حمل اول. اما این حمل شایع و حمل اولی چی هست؟ حمل شایع یعنی چی؟ قیاس خلف اگر در مصداقی بروز پیدا بکنه تحلیلش چیه؟ مصداقاً دیگه بحث بکنیم، درسته؟ حمل اولی یعنی خود مفهومش رو در نظر بگیری، مجزای از مصداق خودش تحلیل داره. مرحوم مظفر تمام بحث رو دارم میگم، بحث تحلیل قیاس خلف و حمل اولی و حمل شایع رو خلق کرده، یک چیز سومی در اومده که اصلاً این معتنابه نیست و حق هم نیست. و عمده منطقیون اینطور پیش رفتن. اما اون حرفی که مرحوم مظفر میخواد بزنه، گرچه تو فرایندش بعضی جا خلق کرده، این حرف که میگه قیاس خلف به حمل شایع یک قیاس مرکب است از قیاس استثنائی و یک قیاس اقترانی شرطی. خب ما اگر بخوایم به حمل شایع بحث بکنیم، یه مثال باید براش بیاریم دیگه. در مثال بگیریم فرایند قیاس خلف رو بگیریم، چکار کنیم؟ تحلیل کنیم. تمام حواستون اینجا باشه، اینو بعداً بنویسیم. یک بار توضیح بیشتر نمیتونم بدم، بعدش بعد از کلاس می‌نویسم. خب مثال ما چی هست؟ مثال ما شکل ثانی ضرب چهارم که قبلا اینو گرفتیم اثبات کرد. سقرای ما اینه هست که بعض با میم نیست، هر هایی میم هست سقرای ما. نتیجه چی خواهد شد؟ بعض با ها نیست. اینو میخوام به واسطه یه قیاس خلف تحلیلش بکنیم و دو تا قیاس استثنائی و یک قیاس اقترانی شرطی ازش اتخاذ کنیم. اما مرحوم مظفر این چیزی که میخواد بگه این هست، به حمل شایع بخوام بحث بکنیم. اول بگیم قیاس مرکب چه قیاسی بود؟ قیاسی بود که مطلوب و به واسطه مقدمات نظری اثبات میکردیم که اون مقدمه نظری میاد به واسطه قیاس دیگه اثبات بشود. اینا رو درست حواستون باشه، همه این مبادی تصوری و تصدیقی رو باید فرض بگیریم، بعدم وارد بحث بشیم. خب ما یک قیاس داریم، قیاس خلف یک قیاس هست، اونم قیاس استثنائیه. ولیکن یکی از این مقدمات قیاس استثنائی چون نظری هست، به واسطه یه قیاس اقترانی شرطی اینو میگیم مبینش میکنیم. ببینید چجوری تقریر میکنم، شاید جایی موجود نباشه. قیاس خلف یک قیاس استثنائی که یک مقدمش نظری، به واسطه یه قیاس اقترانی شرطی این مقدمه مبین میشود. خب اون قیاس استثنائی چی؟ بر حمل شایع اگر میخوام بحث کنیم، فعلا هیچ چی سوال نکنید، بذاریم من همونجوری که پیش برم، بعدا سوالاتون جواب میدم. به حمل شایع میخوام بحث بکنیم، یعنی روی مصداقش میخوام قیاس خلفو بگیریم تطبیقش بکنیم. میگیم اگر صادق نباشد مطلوب، که مطلوب ما چیه؟ بعض باها نیست، درسته؟ لولم یستقسین باها، یعنی اگر صادق نباشد بعض باها نباشد، باید هر بایی میم باشد. خب میرون از کجا بردیم؟ این که نقیض مطلوب نیست. خوب دقت بکنید، نتیجه نقیض مطلوبه. یعنی شما یه قیاسی رو به واسطه نقیض مطلوب گرفتین شکل دادین، نتیجه شده کل با میم. اینو بعد اثباتش بکنیم، کاری به این وقت نداشته باشیم. اینو 10 دقیقه 20 دقیقه دیگه میام سراغش، تمام حواستون بون باشه. اگر صادق نباشد مطلوب ما که بعض باها نیست، باید هر با این میم باشد. خب اینو از کجا بردیم؟ این از کجا اثبات کردیم؟ اینو بعداً به واسطه قیاس اقترانی شرطی اثباتش میکنیم. اصلا قیاس مرکب قیاسی هست که یکی از مقدماتش نظری باشد، بعدم به واسطه قیاس دیگه مبین بشود. پس این سوال باید در ذهن شما ایجاد بشه، این از کجا بردیم؟ خب حالا به عنوان اصل موضوعی بگیریم، اگر صادق نباشد که بعض باها نیست، پس باید هر بایی میم باشد. لکن هر بایی میم باشد کاذب است. چرا؟ برای اینکه با یکی از مقدمات اون به شما اصلا قیاس اصلی ما متناقضه. هر با این میم اونجا میگیم چی؟ بعض با میم هست. خب اینا متناقضن دیگه، پس کاذبه. لکن هر بایی که میم باشد کاذب است. چرا؟ برای اینکه توی قیاس اصلی داریم بعض با میم هست. اگر بخوام دقت بکنیم، این کبران خودش نظریه، کبران خودش نظریه. چرا میگه آقا کل با میم هست، میگیم به خاطر اینکه با اون یکی از مقدمات اصلیه متناقض است. یعنی شما قیاس و خلف رو اگر بخواید تحلیلش بکنین بیشتر از دو قیاسه. حالا مرحوم مظفر دیگه به این نپرداخته، همونجوری که حالا مرحوم مظفر گفت، فرض بر این میگیریم که کبرا برای ما بدیهیه، یعنی دیگه یه قیاس دیگه نمیخوام بیاریم که چرا کل با کاذب است. در صورتی باید یه قیاس دیگه بشینیم برای اینکه کل با اگر صادق باشد با سین باها که یکی از مقدمات اصلی هست سازگاری ندارد، لذا این کاذب است. اون صادقه لذا این کاذب هست. حالا کاری به این مطلبش نداره. خب این قیاس اول ما چیه؟ یه قیاس استثنائیه، اگر صادق نباشد سین باها پس باید هر بایی میم باشد، کل با میم کاذب است. نتیجه چی خواهد شد؟ واجب است که سین باها صادق باشند، یعنی بعض باها صادق باشند. تا اینجا که مشکل نداریم. خب این قیاس استثنائی، ولی چند این صغراش چی هست؟ نظریه. ما باید به واسطه یه قیاس دیگه این صغرای اینو چیکار بکنیم؟ بدیهی و مبینش بکنیم. خب میخوام صغرا رو اثبات بکنیم. میگیم صغرا رو به واسطه چه قیاسی میگیریم اثبات میکنیم؟ به واسطه قیاس اقترانی شرطی که یکی از مقدمات شرطی هست، یکی از مقدماتش حملیه هست. اگر صادق نباشد که بعض باها نباشد، یعنی چی؟ یعنی همون مطلوب ما، اگر مطلوب ما صادق نباشد باید نقیض مطلوب ما صادق باشد، یعنی چی؟ هر بایی ها باشد. این که مشکل نداریم، این یک مقدمه. بعدن این صغرا رو میگیریم زمیمه میکنیم با یکی از مقدمات اصلی قیاسمون. اینا رو قبلا فرایندشون خوندیم ها. یکی از مقدمات قیاس ما که کبرا باشه چی هست؟ حرفا این میم هست، این میشه کبرای ما. صغرا شد لولم یستقسین باها فکل باها، کبرا کلها میم. خب حالا اتخاذ نتیجه در قیاس اقترانی شرطی که یکی از مقدمات شرطی باشد یک حملی باشه چجوری بود؟ قبلا خوندیم توی قسم چهارم قیاس اقترانی شرطی، گفتیم این قضیه حملیه رو که کلها میم هست با جزئی از مقدمه شرطی زمیمه میکنیم که درش حد مشترک هست. نتیجه‌ای که اتخاذ میشه زمیمه میکنیم به عدل دیگر قضیه شرطی که درش حد مشترک نیست. نه قبلا خوندیم دیگه. لذا فکلو باها با کلوها میم اینها اول میشن یه قیاس، این میشه قیاس چی؟ قیاس شکل اول. هر بایی ها هست، هر میمی، هر خایی میم هست. چی نتیجه خواهد شد؟ هر بایی میم هست. بعدن اینو زمینه میکنیم به طرف دیگر قضیه شرطی میمون، میگیم لولم یستقسین باها فکل با میم کما تقدم. چنانچه قبلا در قسم چهارم قیاس اقترانی شرطی ما طریقه عقد نتیجه رو خدمتون گفتیم. اینم جز مبادی تصدیقیه. خیلی اینجا باید مبادی تصدیقی و تصوری داشته باشی تا قیاس خلف برات حل بشه. خب تمام شد. یعنی بحث تحلیل قیاس خلف در اشکال نه به نحو عام، اونم دوباره خودش یه مقوله‌ای که مرحوم مظفر خلق کرده، اونم بعدم توضیح میدم. به حمل شایع این هست که شما اول یه قیاس استثنایی دارین که این قیاس استثنایی شما یکی از مقدماتش نظری است که اونم چیه؟ صغرای شما هست. خوب دقت بکنید، صغرای قیاس شما هست که به واسطه یه قیاس اقترانی شرطی که یکی از مقدمات شرطی هست، یکی از مقدمات حملی هست، اینو میگیرین چیکارش میکنین؟ مبینش میکنین. مرحوم مظفر میخواد اینو بگه، گرچه بیانش رسا نیست. این یک. ولی کن اومده یه بحث دیگه مطرح کرده و اونم تحلیل قیاس خلف به حمل اولی هست، یعنی دیگه به شرط لای از مصداق در نظر بگیریم. خود قیاس خلف مفهومشو بخوایم تحلیل بکنیم اونم دوباره از چند قیاس تحلیل میشود، نه دو تا قیاس، حداقل 3 تا قیاس، حداکثر 6 تا قیاس که اون رو دیگه بهتون نمیگم، چون ممکنه هر کدوم از این مقدمات هم دوباره چی نیاز باشه مبین بشن که اینطور هم هست. خب توی قسمت اول مشکل که نداریم، نباید هم مشکل داشته باشین، انشائی دارم سوال میکنم که مشکل نداشته باشین. اما قیاس خلف به حمل اولی، یعنی ما اینجا دیگه کاری به مصداق نداریم. قیاس خلف چیه؟ کاری به این تخته نداشته باشیم. میگیم اگر مطلوب صادق نباشد، نقیض مطلوب صادق است. نقیض مطلوب صادق نیست، لذا مطلوب صادق است. یعنی قیاس استثنایی ما اینجا فرق میکنه با اون قیاس استثنایی که قبلا گفت مرحوم مظفر. اونجا گفتیم اگر مطلوب صادق نباشد، نتیجه قیاسی که از نتیجه مطلوب به دست می آید صادق خواهد بود. اینجا چی میگیم؟ اگر نقیض صادق نباشد، نقیض صادق خواهد بود. نقیض مطلوب صادق نیست، لذا مطلوب صادق است. اینجا مقدمه نظریه ما صغرا هست یا کبرا؟ سره بگیم کبرا هست. اولین که مشکل نداره، البته میتونیم بگیم صغرا نظری هست. چرا؟ برای اینکه اینا نقیض هستن، دوتا نقیض نمیتونن هر دوتا صادق باشن. لذا اگر اون صادق نبود، این باید کاذب باشد. ببخشید از باب لایبتقان و لایبت زبان، گرچه اینا خودش نظری، میتونه یه قیاس دیگه بیاره. برای همین میگن قیاس خرد، و حتی میتونید تحلیل رو به 6 قیاس بکنید، چون هر کدوم از این مقدماتش که پیش میریم میبینی نظری هست، به واسطه یه قیاس دیگه باید اثبات بشه. خب با من هست اینا؟ پس توی تحلیل قیاس خرد به هم لعبدهی این هست که اگر مطلوب صادق نباشد، نقیضش صادق خواهد بود در مقابل اون به هم نشاید. خب نقیض مطلوب صادق نیست، از کجا میگیم نقیض مطلوب صادق نیست؟ این برای ما نظریه. کبرا اینجا نظری شد، اونجا صغرا نظری بود. اینو باید اثباتش بکنیم. اینو اگر بخوام اثباتش بکنیم، به واسطه دو، خوب دقت کنیم، به واسطه دو قیاس اقترانی شرطی باید اثبات بشود، به خلاف اولی که اگر میخواستیم صغرا رو اثبات بکنیم به واسطه یک قیاس اقترانی شرطی اثباتش کردیم. خوب دقت بکنیم، نه هیچی تو کتاب نیست، هیچ جا هم نیست، بریم توی حوزه بگردیم، هیچ جا نیست. هیچ کس مثل ما بیکار نیست که 5 ساعت، اونم الحمدلله اهل عیالمون نبود، شهرستان بود، نگران نمیگذاشتن که من اینقدر چی بکنم. بله نزدیک اون نماز عشامون هم قضا بشه، اینقدر چی شده بودم دیگه، نماز عشا رو آخر وقت بودم. این مسئله و مو هم لا درزش نیست، اینو درست یاد بگیریم، بعدن حالا تو تفسیر خدمتتون هست. خب مقدمه دوم ما که کبرا باشد نظری، این نظری رو ما به واسطه دو قیاس اقترانی شرطی میخوام اثباتش بکنیم. میگیم آقا نقیض مطلوب صادق نیست، از کجا میگه نقیض مطلوب صادق نیست؟ میگیم قیاس اول، که قیاس اولا قیاس اقترانی شرطی است که یکی از مقدمات شرطیه و یکی از مقدماتش حملیه است. اگر گرچه مرحوم مظفر اینا رو اشاره کرده ولی کم خلق کرده بین این دو مقام. قیاس اول این هست، اگر نقیض مطلوب را زمین به یکی از مقدمات قیاس اصلیه کنیم، چنانچه تو فرایندش هم همین کار میکردیم دیگه، نقیض که به دست میومد با یکی از مقدمات زمینه میکردیم. اگر نقیض مطلوب را زمینه به یکی از مقدمات قیاس اصلیه کنیم، نتیجه حاصله متناقض با مقدمه اصلیه دیگر خواهد شد، چنانچه اونجا هم گفتیم دیگه، اونجا کل و باها نتیجه حاصل شد، کل و با میم حاصل شد. این کل و با میم خوب دقت بکنید با چی متناقض بود؟ با سین با میم، این همونه دیگه. لذا اگر نقیض مطلوب را زمینه به یکی از مقدمات قیاس اصلیه کنیم، که این مقدمه چی هست؟ کبرایه. نتیجه یا حاصله متناقض با قل مقدمه دیگر که صغرای اصلی هست خواهد شد. خب این صغرا. کبرا چی هست؟ مقدمه مفروضه که همین چیه؟ که همین شما صغرا. صغرا یعنی سین با میم. مقدمه مفروضه که همون صغرای اصلی ما هست صادق هست، لذا نتیجه حاصله کاذب است. البته اینم باید بگیم به خاطر چی؟ تناقض که لایشتمان و لایرتفانه، اینا رو باید دوباره اثبات کنیم. خب این تایجو ما به اینجا رسیدیم که نتیجه کاذب است، ثابت نکردیم که نقیض مطلوب کاذب است. یه قیاس دیگه هم باید بچینیم تا بتونیم اون کبرای اصلی خودمون رو ثابت بکنیم. میگیم اگر نتیجه کاذب باشد، حداقل یکی از مقدمات کاذب است. اینم خودش اثبات میخواد ها. چرا؟ قبلا بهتون گفتم که رفع لازم مستلزم رفع ملزوم هست، کذب لازم مستلزم کذب ملزوم هست، کذب نتیجه مستلزم کذب احد الحد در حد یکی از مقدمات هست. اینم دوباره خودش قیاس میخواد، یعنی اینا رو بخوان تحلیلش بکنید زیاد میشه. اگر نتیجه کاذب باشد، حد اقل یکی از مقدمات کاذب است. خب مقدمه مفروضه شماره دو که چی هست؟ همون کبرایی هست که با این زمینه کردیم، این میشه کبرا. مقدمه مفروضه که اون کبرای اصلی هست صادق است، لذا مقدمه دیگر که نقیض مطلوب است صادق نیست، بنابر لا یصدقان تناقض. آقا اینو می نویسین روشم مباحثه می کنین. اینو حالا خدمتون عرض کردیم، توی تحلیلم توضیح میدیم، حالا جایی هم که خط مرحوم مذکر هست شاید اشاره کردیم. ولی کن آقا یک نکته مهم، یک نکته بسیار مهم، شما همه این تحلیلایی کردین، قیاس و خلف رو در اشکال اربعه تحلیل کردین. در صورتی خود مرحوم مذکر در قبل گفت قیاس خلف عام هست، یکی از مصادیقش میتونه توی اشکال باشد. خود دقت بکنین ها، مرحوم مظفر دیگه اینجا میگه قیاس و خلف تحلیل میشه از یه قیاس استثنایی و یه قیاس اقتران شرطی، اشتباهه. باید یه قیاس و خلفی که در اشکال اربعه ما ازش بحث کردیم تحلیل میشود. ممکنه یه قیاس و خلفی یه قیاس استثنایی داشته باشه و دو تا مثلا قیاس اقترانی شرطی داشته باشه که هر دو مقدمش هم شرطیه باشد، چنانچه دیگران گفتن، یا اینکه نه اصلا یک قیاس باشد، یعنی یک قیاس استثنایی باشد و هیچ کدوم از مقدماتش هم نظری نباشند که بخوام به واسطه یک قیاس دیگه چیکار کنن؟ اثبات کنن. بذار اونجا یکی فرق شد. اگر منطقیون دیگه گفتن قیاس استثنایی فقط یک قیاس بسیط هست، اونا دارن چی؟ توی یه محط دیگه بحث میکنن. مرحوم مظفر در مورد اشکال اربعه دار بحث میکنه تحلیل رو، تحلیلشه. بعضی گفتن نه میتونه به شما کنم از چند قیاس باشه. یه مثال براتون بزنم، همینجا برات میاد. آقا میخوام یه مثالی بزنم از قیاس خرد که یکی از مقدماتش استثنایی باشه، که یکی از قیاسهاش استثنایی باشه و دو تا قیاس دیگه هم داشته باشه که هر دو تا قیاس هم شرطیه باشن و دو تا شرطیش هم هر دو تا مقدم و تالی شرطیه باشن، نه که بقول مرحوم مظفر میگه یکی شرطی باشد یکی حملیه. مثالشو فقط میگم، نمیخوام بنویسم وقت گرفته میشه. آقا مدعای ما این هست، خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، حواس اینجا باشه. مدعای این هست خداوند متحیز نیست، خداوند متحیز نیست. این ما میخوام به واسطه قیاس خلف اینو اثباتش بکنیم. متحیز یعنی مکاندار، متحیز. میگیم اگر خداوند متحیز باشد، منفک از اکوان حادث نخواهد بود. اینا را از من نپرسین دیگه، بحث فلسفی میخوام. میخوام صورت قیاس رو ببینیم که یه قیاس استثنایی هست یا دو تا قیاس شرطی. اینا را کار نداشته باشیم به ماده قیاس، اینها بحثای فلسفی. اگر خداوند متغیر باشد، منفک از اکوان حادث نخواهد بود. این صغرا. اگر خداوند منفک از اکوان حادث نباشد، حادث خواهد بود. این قیاسیه، قیاس اقترانی شرطی که هر دو تا مقدمش شرطیه هستن. نتیجه چی خواهد شد؟ اگر خداوند متحیز باشد حادث نخواهد بود. خب این یه قیاسش هست. میخوام اون مطلوب رو ثابت کنیم ببینید چقدر باید فرایند طی بشه. اما قیاس دوم ما که البته این قیاس دوم ما قیاس اقترانی شرطی هست که یک مقدمه شرطی یک مقدمه شمعی هست. خوب دقت بکنید. نتیجه اونو میاریم چی؟ مقدمه این قرار میدیم. نتیجه قیاس اول میاد مقدمه قیاس دوم قرار میگیره. نتیجه چی بود؟ اگر خداوند متعجز باشد حادث خواهد بود. هر حادثی ممکن است کبرا که هم بیش شد. چی نتیجه خواهد شد؟ اگر خداوند متعجز باشد ممکن است. خب این نتیجه دوباره میاد مقدمه قیاس سوم ما قرار میگیره. میگیم اگر خداوند متحیز باشد ممکن است، خداوند ممکن نیست، ایشو قیاس چی؟ استثنائی. لذا خداوند متحیز است فثبت المطلوب. مطلوب ما این بود خداوند متحیز نیست. یعنی شما بخاطر اینکه مبدأ را اثبات بکنین سه تا قیاس آوردین. نگین آقا اینجا گفتن دو تا قیاس، اینجا گفتن سه تا قیاس. اینا اینجا تو کتابم نیست. ما یه قیاس عام خلق داریم و یه قیاسی که در اشکال بحث شد. مرحوم مظفران قبلا با یه نیشه قلم اونجا گفت، گرچه اینجا فراموش کرده. خب یه سوال میکنم که دیگه خیالم راحت بشه، هیچی نفهمیدید. آقا قیاس خلق، اون قیاس اصلیش، قیاس استثنایی یا قیاس شرطی؟ زود بگیم قیاس استثنایی هست. حالا خوب دقت کنید، اگر قیاس استثنایی مقدماتش نظری بودن، به واسطه قیاسات دیگه میخواد شرطی باشه، میخواد حملی باشه، هر چی میخواد باشه، ما این اثباتش میکنم. تو قیاس عام دارم بحث میکنم، تو اشکال اربعه دیگه بحث نمیکنم. ازتون اگر سوال کردم، نه تو امتحان، اگر تو امتحان اومد همین چیزی تو کتاب هست مینویسی، یعنی به حمل شایع. بحث مهم یاد بگیریم. اگر بعدن منطقی شدین، استاد شدین، ازتون سوال کردن آقا قیاس خلق چه قیاسی؟ میگه آقا قیاس خلق یه قیاس استثنایی که اگر مقدماتش نظری باشد به واسطه قیاس دیگر اثبات میشود، اگر مقدماتش نظری نباشند یه قیاس بسیط خواهد بود. حالا مقدماتش میخواد با قیاس اقترانی شرطی اثبات بشه که هر دوتا شرطی باشن، یا یکی شرطی باشد یکی هم یکی شرطی باشد یکی منفصله، هر چی میخواد باشه دیگه، لا به شرط از اون هست. مهم اینه که شما به این مقدمه نظریت برسی. ممکنه با یه قیاس حملی و منفصله برسی، با یه قیاس حملی و منفصله برسی. قیاس خلف عام، نه در اشکال عربه، قیاس خلف عام قیاسی استثنائیست که البته اگر مقدمات آن نظری باشد می تواند به ای قیاس، به هر قیاسی، به ای قیاس اثبات شود. یعنی میخواد این قیاس هر دوتا حملیه باشن، هر دوتا شرطی متصل باشن، هر دوتا شرطی منفصل باشن، حملیه متصل باشد، حملیه منفصل باشد، لاب شرط از این هست. ولی که اگر تو اشکال عربه بخوایم بحث بکنیم، به حمل شایع حرف مرحوم مذکر درست است، گرچه گرفته خلق کرده بین حمل اولی و حمل شایع یه چیز سومی در اومده که اصلا مطلوب نیست. خب مطلب رو بخونیم، سریعا میخونم. قیاس الخلق، حواست اینجا باشه دیگه، چیزی هم ننویسیم بعد از کلاس بنویسیم، عبارت براتون حل بشه. قیاس الخلف، آقا یه چیزم اینجا حاشیه میزنم، ما یه قیاس صبر و تقسیم هم داشتیم که اون در قیاس انفصالی بود. قیاس انفصالی یکی یکی اینها رو میگرفتیم، میگفتیم رد میکردیم اون. یه رابطه بین قیاس الخلف و قیاس صبر و تقسیم هم هست. قیاس صبر و تقسیم در قیاس استثنائی انفصالی است، ولی کم قیاس خود در قیاس استثنایی اتصالی فهم هم فهمتنه. قیاس الخلف، قد سبق منا ذکر لقیاس الخلف. چاره نیست، اگر من میخواستم این بحث رو بگیرم درست تا تحلیلش کنه حداقل دو سه جلسه میخواست، ولی کن دیگه کپسول خدمت شما گفتیم و نکته هم نبود که نگیم به نحو اندماج همه رو گفتیم، به نحو اجمال عرفانی نه اجمال اصولی. اجمال اصولی چیه؟ مرکب از علم و جهل. اجمال عرفانی یعنی اندماج، یعنی به نحو بسیط گفتیم دیگه، خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل، اون مجمل مجمل عرفانی. خب قیاس الخلف قد سبقا منا ذکر لقیاس الخلف مرتن، قبلا بحث قیاس الخلف در دو جا گذشت. یک، مرتن فی اول تنبیهات شکل ثالث و سمیناه و طریقت الخلف، آدرس بزنین صفحه 384 از کتاب ما، بیارین یه قسمتشو براتون بخونم حفظشو ببریم. 384 بگیرین، مرحوم مظفر اونجا بعضی حرفا رو زده اینجا فراموش کرده. خوب دقت کنین، الخلف بحث تنبیهات آخر بحث شکل ثالث، والخلف استدلال غیر مباشر ایگه یوبرهن بهی علی کذب نقیض المطلوب لیستدل بهی علی صدق المطلوب و هو فی اشکال خاصتن، زیرش خط بکشیم، دو تا خط هم بکشیم. پس یک قیاس خلف خاص داریم در اشکال اربعه و یک قیاس عام داریم. مرحوم مظفر اینجا باید بگه آقا این تحلیل قیاس خلفی که میکنیم قیاس خلف خاص هست نه عام، که پاورقی هم همونجا میگه، میگه وسیعتی مفصلن بله، لأنه قد یستعمل فی غیر البرهان علی ضروب الاشکال اذ انه قیاس مرکب عام کما فیعتی. این حواستون باشه، اینجا یه خلط بین قیاس خلف خاص و عام شده، خلط بین قیاس خلف و حمل اول و حمل شایع شده، هیچی ازش در نمیاد. مردتن فی اول تنبیهات شکل ثانث و سمیناه و طریقت القرب و شرحنا هناکه بعض شرح، یه شرح هم اونجا دادیم، و قد کننا استخدمناه لبرهان علا بعض شروط شکلین ثانی و ثالث، و اون استخدام کردیم برای برهان ضروب شکل ثانی و ثالث. و مرتن اخرى نبهنا علیه فی آخر، میتونم ملا لغتی هم معنا بکنم، ولی چند دیگه کسی مباحث علمی رو بگه لابد از این هست که دیگه بحثای لفظی رو بگذاره. میگن این که اگر بخواد کسایی بحث لفظی رو درست بکنه، بحث علمی هم درست بکنه، دو سال منطق باید بکنه. میگن فلانی آقا از بیرون خوب توضیح میده ولی کن تطبیقش خوب نیست، مقتضی هم همینه، توی یک سال اگر شما تونستین مباحث علمی بگین ولی کم بتونین خوبم تطبیق بکنین دیگه چاره نیست. شما هم که حوصله ندارین، اگر مثل شاگردای آقای حسن‌زاده آملی بودین یک ساتونین درس میگفت، الان بحث اشارات شما با آقای حسن‌زاده آملی گوش بدین یک ساتونین حکمت مشاع بحثیه رو میگه. او کی حوصله داره؟ شما 40 دقیقه دیگه حوصله تون سر. خب و مرتن اخرى نبهنا علیه فی آخر القسم الرابع من الاقترانی شرطی، یک جا دیگه هم گذشتیم وقت قیاس خور که تنبیه دادیم به اون در قیاس در قسم رابع از قیاس اقترانی شرطی. چی بود؟ صفحه 425، صفحه 421 425 همون خل خوش. و هو المؤلف من متصلت به هم دیگر، که گفتیم قیاس خلف که قیاس مرکب است، یکی از قیاساش قیاس اقترانی شرطی است که یکی متصله و یکی همدیگه است. اذ قلنا ان قیاس الخلف ينحل الى قیاس شرطی من هذا القسم، برای یکی از قیاسایی که در قیاس خلف هست قیاس اقترانی شرطی. و من الخير لطالب الان ان يرجع الى هذين البحثين قبل الدخول في تفصيلات الافيه، و خیر دانشپژوه این هست که همین الان رجوع بکنه به اون دو تا بحث، بعدا داخل بشه در این تفصیلاتی که خدمتتون میگیم که میخواد مختون رو تعدیل بکنه. خب و الذي ينبغي ان يعلم ان الباحث قد يعجز يا يعجز، هر دو تا ضبطش هست،
قد یعجز عن الاستدلال علی مطلوبه به طریقت مباشره، شایسته است که باحث بداند که استدگاهن باحث عاجز است از اینکه مطلوب رو به نحو مستقیم اثبات بکند. فیحتال الی اتخاذ طریقت غیر مباشره، پس حیله می کند، چاره می کند. یحتالو به معنای حیله و چاره، چاره می کند برای اتخاذ این طریقه برای استدلال از طریقه غیر مباشر، که اون غیر مباشر قیاس خلق هست، چنانچه تو صفحه 384 هم گفت غیر مباشره. فیلتمس الدلیل علی بطلان نقیض مطلوبه، از همین جهت هست که تمسک میکنه به دلیلی به بطلان نقیض مطلوبش، میگه نقیضش باطل است لذا مطلوب صادق است. لیثبت صدق مطلوبه، تا ثابت کنه صدق مطلوبشو. لان النقیضین لا یکذبان معا، بلا اینکه دوتا نقیض با هم کاذب نیستن، لا یکذبان یا لا یرتفعان، صفحه 286 از کتابو. خب و ابطال النقیض لاثبات المطلوب هو المسمى بالقياس الخلف، ابطال نقیض برای اثبات مطلوب بهش میگن قیاس خلف، البته خلف هم میگن خلف، گفتیم چون قیاس اکد من قفایه هر دوتا هست دیگه. و لذا اشرنا فی ما سبق فی تنبیهات شکل سالس الی ان طریقت الخلف من نوع الاستدلال غیر المباشر، چنانچه علاق خوندیم، و من هنا یحصل لنا تعریف و قیاس الخلف و انه، آقا تعریف قیاس الخلف اینه، قیاس مرکب یثبت المطلوب به ابطال نقیضه، قیاس مرکبی است که ثابت می شود مطلوبش به واسطه ابطال نقیضش. اینا همه دیگه باید فرق بگذارید بین قیاس عام و قیاس خاص. آره اینا بسیط میشه، داره هم به همینا اشاره میکنه، میتونه قیاس بسیط باشه، هیچ کدوم از مقدماتش نظری نباشد، بدیهی باشه، میشه قیاس استثنایی اتفاق. اما انهو قیاس مرکب، چرا قیاس مرکب است؟ خوب گوش بدین آقا، این 5 ساعت ما رو شهید نکنین، حیفه، حداقل خوب گوش بدین. اما انهو قیاس مرکب، چرا قیاس مرکب هست؟ فل انهو یتعلق من قیاسن، برای اینکه از دو تا قیاس تشکیل شده، یک اقترانیون شرطیون، آقا این درسته؟ اول اقترانی شرطی رو بیاره، یا در حقیقت قیاس خلف قیاس استثنایی است که یکی از مقدماتش اگر بخواد اثبات شود به واسطه قیاس اقترانی شرطی، لذا بهتر بود بگیم ال استثنایی بعدن بگه اقترانی شرطی. حالا اقترانی یا شرطی مؤلف من متصلت و حملیه، البته اینها همه در چی هست؟ در خاصه، میتونه به ای طریقه این مقدماتش مبین بشود، حتما بنا نیست که با شرطیه اثبات بشه که یکی شرطیه باشد یکی عمدیه. و دو استثنائی اتصالی، اتصالی رو بنویسیم در مقابل چی؟ استثنائی انفصالی که در برهان صبر و تقسیم بحث میشه، یعنی فرق بین برهان صبر و تقسیم با قیاس خلف در همینه. کیفیته، حالا همه این بحثایی که برای تقسیم نوشتیم مرحوم مظفر با مغالطه و مخالطه میخواد خدمت شما عرض بکند، بفرماید. کیفیته اذا اردنا اثبات المطلوب به اطلاق به ابطال نقیزه، هنگامی اراده بکنیم اثبات مطلوب به ابطال نقیزش، فعلینا ان نستعمل طریقه التي سنشرحها، بر ماست که استعمال بکنیم طریقه ای که شرحش میاد. ولنرجع قبل كل شيء الى الموارد التي استعملنا لها قياس الخلف فيما سبق، و باید رجوع بکنیم قبل از هر چیزی به مواردی که زیر موارد خط بکشین. یعنی چی؟ میخواد به حمل شایع بحث بکنه، با مواردش میخواد بحث بکنه. الى الموارد التي استعملنا لها قياس الخلف، قبلا استعمال کردیم اونها رو قبلا توی شکل ثانی و شکل ثالث، و نختر منها للمثال از ضرب رابع من شکل ثانی، و ما باید اختیار بکنیم ضرب چهارم از شکل ثانی رو به واسطه این مصداق میخواد قیاس و خلف رو برای شما تحلیل بکنه. خوب گوش بدین. فنقول المفروض صدق و صغرای ما چی هست؟ بعض با میم نیست، کبرا هر هایی میم هست، نتیجه بعض با ها نیست. و خلاصت البرهان، آقا خوب دقت بکنیم، بین این دوتا پاراگراف صدر و ذیلش با هم خلطه، میخوام شما تشخیص بدین. خلاصت البرهان بالخلف ان نقول لولن یستق المطلوب لصدق نقیزه. آقا این داره به حمل اولی اینو تحمیل میکنه یا به حمل شایع؟ اگر مطلوب صادق نباشد نقیزش صادق است. حمل اولی نمیگه اگر مطلوب صادق نباشد نتیجه‌ای که از نقیز مطلوب حاصل میشود صادق است، چنانچه اول توضیح دادیم. لولم یصدق المطلوب لصدق نقیزه ولکن نقیزه لیس صادق. چی اینجا نظریه؟ کبرا یعنی همینی که خوندیم، نقیزش صادق نیست. برای چی صادق نیست؟ به واسطه یه دو تا قیاس دیگه ما باید اینو چکارش بکنیم؟ مبینش بکنیم. این پاراگراف کنارش بنویسیم، داره قیاس خلف رو به حمل اولی تحلیل میکند، ولی کن بعدا میاد خلط بین حمل اولی و حمل شایع خلط. خب چرا این نقیزش صادق نیست؟ لأن صدقه یستلزم الخلف. ببینین کبرا رو گرفت مبینش کرد. البته چرا مستلزم خلف میشه؟ باید یه قیاس اقترانی که بیاره تا اینو مبینش بکنه. فیجب آقا الا ان صدقه یستلزم الخلف رو تو پرانتز بگذارین. چرا؟ برای اینکه یه قیاس دیگری هست که اگر این میخواد تحلیلش بکنه همون قیاس اقترانی شرطی خواهد شد. لذا اینطور باید بخونیم، لولن یستخل مطلوب لصدق نقیزه ولکن نقیزه لیس بصادق فیجب ان یکون المطلوب صادقا. این قیاس استثنایی ما که کبرا نظریه به واسطه اخیسه دیگه باید ثابت بشه، به واسطه اخیسه دیگر. چرا میگم اخیسه؟ برای اینکه دو تا قیاس میخواد. معلومه دفعه میگه یکی قیاس میخواد، اینها درست نیست. و هازا کما ترا قیاس استثنایی، چنانچه میبینین قیاس استثنایی بر شکاکش لعنت. یستدل علا کبرا، دورش خط میکشین، استدلال میشود بر کبراش به لزوم خلف. کنارش مینویسین اینجا کبرا نظری است، ولی که مرحوم مظفر بعدن که میره صغرا رو نظری فرض میکنه و صغرا رو میگیره اثبات میکنه. این خلط بینه حمله شایع و حمله اولیه. خب حالا میگه آقا این کبرا را اگر بخوام اثبات بکنیم اینطور اثبات میکنیم، ول بیان لزوم الخلف، خلفی که توی کبرا بود، عند صدق نقیض یستدل بقیاس اقترانی شرطی مؤلف من متصلت یک و من حملیت. چند کلمه ای بعد که استدلال میشه به واسطه قیاس اقتران شرطی که تعلیف شده از متصل و حملیه. اما متصلشیه، متصلش میگه مقدمش مقدمها المطلوب و منفیان و تالیها نقیز المطلوب. آقا اشکال بکنید، این داره چی رو میگه؟ برفت تو حمل شایع. میگه اگر کبرا رو میخوای اثبات بکنی میگی لولم یصدق فین باها، یعنی مقدم ما چیه؟ مقدم ما همون مطلوب هست که نفی شده، لولن یستخفین باها. مقدمها المطلوب و منفیان، زیر منفیان می نویسین لولن یستخ و تالیها نقیز المطلوب. تالیشیه نقیز مطلوب هست، نقیز مطلوبه، تالی نقیز مطلوبه یا نتیجه نقیز مطلوبه. بهتر بود اصلا تطبیق نکنیم، بیشتر همون اولی ها هم یادتون میره، اونا رو خوب یاد بگیریم بعدا این را چی بکنیم. خب این از شما اصلا چی؟ از متصله و از یه حملیه تشکیل شده و من حملیت مفروضت صدق و از یک حملیه مفروضت بله ببخشید آقا ببخشید این پایینی رو داره میگه مرحوم مظفر. لولم یستقین باها، خوب دقت بکنید اینجا اشکال بر مرحوم مظفر نیست. اگر صادق نباشد مطلوب، میبینیم مطلوب رو در مقدم چیکارش کردیم؟ نفیش کردیم. تالیشی هست فکل و باها که همون چی میشه؟ فتالیها نقیض المطلوب، کل و باها نقیض مطلوب شما هست. جانم؟ نه نه، پایینی رو در نظر بگیریم. مرحوم مظفر میگه قیاس از خوب دقت کنیم، میگه قیاس اولیه ما قیاس استثنایی هست چون بالایه، درسته؟ قیاس اولیه ما قیاس بالایی هست، بله اونجا خلق کرده. میگه لولم یستق المطلوب لصدق نقیزو، در صورتی توی مثال گفته چی؟ لولم یستق مطلوب صدق نتیجه نقیز مطلوب. اینا رو آقا باید چی بکنین؟ الان هرچی بیشتر روزی بدن ذهنتون مشفش میشه. عبارت رو خوب بگیرین بعدن چی بکنین؟ اصلا عبارتهای ما رو رها بکنین، من فقط کتاب رو توضیح میدم، میخوام تطبیق بکنم ذهنتون مشفش میشه. پس قیاس اولی قیاس استثنایی است که همون بالایی باشه، قیاس استثنایی. لولم یستقین باها فکل با میم، گرچه مرحوم مظفر میگه صدق نقیض، اینجا صدق نتیجه نقیض هست. اما اگر بخوایم کبرا رو ثابت بکنیم، مرحوم مظفر میفهمن لبیان لزوم الخلف عند صدق نقیض یستدل بقیاس اقترانی شرطی مؤلف من متصل که مقدمها المطلوب منفیان، یعنی لولم یستقین باها زیرش بنویسین، و تالیها نقیض المطلوب، و تالی اونم نقیض مطلوب هست که چی؟ فکل باها هست. بعدن از یه حملی هم تشکیل شده و من حملیت مفروض تقصد که حملیه چی هست؟ کلها میم. این قیاس اقترانی شرطی ما. یه قیاس استثنایی هم بالا داریم که گرچه اون قیاس استثنایی رو به حمل اولی بحث کرد، اونجا خلق کرده، اونجا میاد به حمل شایع بحث کنه، برای همین میگم بین صدر و ختم کلام مرحوم مظفر خلق شده. خب و تفصیل البرهان، وارد تفصیل البرهان که میشه دوباره به حمل اولی توضیح میده، خوب دقت کنید. و تفصیل البرهان بالخلف نتبع ما یأتی من المراحل مع التمثيل بالمثال الذي اخترناها. تفصیل برهان بخود این هست که اتباع میکنیم، تبعیت میکنیم آنچه میآید از مراحل، البته با تمثیلی از مثالهایی که اختیار کردیم. الاول نأخذ نقیض المطلوب کل باها، اخذ میکنیم نقیض مطلوب که چی باشه؟ نقیض مطلوب سین باها میشه کل باها. و نظمه همین رو ضمیمه میکنیم الا مقدمت مفروضت سر و سکن کبرا، اینو با کبرای اصلیه میگیریم چی میکنیم؟ ضمیمه میکنیم. و هیه کلها میم، نتیجه چی خواهد شد؟ هرهایی میم خواهد شد. فیتعلف منها قیاس من شکل الاول کل باها کلها میم، نتیجه کل با میم. بیایی همراه من آقا، بیایی هنون خیلی نگذشته، روب شروع کردیم الان 45 دقیقه، یک ساعته تمام میکنیم. خب این از اول، خوب دقت کردین آقا، نقیض مطلوب رو به دست آوردیم با چی زمینه کردیم؟ با کبرا، نتیجه به دست اومد. اما مرحله دوم از ثانی ثم نقیض و حاضه نتیجه الحاصله الى مقدمت الاخرى که بالا مقدمه اخرى می نویسین چی؟ صغرا المفروضت صدق. سپس مقایسه میکنیم این نتیجه حاصله رو با مقدمه دیگر که صغرای اصلی ما هست و فرض بر صدقش هست، و هیت سین با میم که صغرای ما سین با میم هست. فنجد و انهما نقیضان، میبینیم که اینها نقیض هم هستن. فا اما، خب اینا اگر نقیضن کدوم صادقه کدوم کازه؟ خب صغرا که صادق هست لابد این نتیجه حاصله باید کاذب باشد. فا اما ان تکذب سین با میم، پس یا باید صغرای ما که سین با میم هست کاذب باشد، و المفروض صدقها در حالی که واقعا به حالیه، در حالی که فرض بر صدقش هست. چرا؟ برای اینکه صغرای اصلی ما در قیاسه. هازا خلفون ای خلاف و ما فرض من صدقها، این خلف هست یعنی خلاف اون چیزی که فرض بر صدقه شده. خب پس صغرا که صادق نیست باید نتیجه‌ای که نقیض این هست باید کاذب باشد. و اما ان، این توی کتاب ما آقا خط اول اضافی روش خط بکشین، فیمان تکذبتین با میم فنجد انو ما نخیزانی اضافی روش خط بکشید. خب حالا که صغرا صادق هست باید نتیجه کاذب باشد و اما ان تحصو به حاضه نتیجه حاصله یا این که نتیجه حاصله کاذب است و هی یا کلو با میم همین نتیجه ای که از نخیز مطلوب حاصل شد کاذب است و حاضه هو المتعین این هم متعین است که کاذب است. خب ما هنوز نرسیدیم این که کبرا رو چی بکنیم؟ اثبات بکنیم، چون میگیم کبرا چی؟ میگیم نقیز کاذب است. اینجا گفتیم نتیجه نقیز کاذب است، باید یه قیاس دیگه بیاریم تا بگیم نقیز کاذب است. خب این همون قیاس دومی که اینجا چیندیم. ببینید اینجا به حمد اولی دار مرحوم مظفر بحث میکنه. از ثالث ثم نقول هی نعزن، سپس میگیم هی نعزن لابد ان یکون کذب هذه النتیجه المتقدمه ناشئا من کذب احد المقدمتین اقلا رو اضافه کنیم. چاره ای نیست که کذب نتیجه متقدمه ناشی از کذب یکی از مقدمات است. حتما یکی از مقدمات ممکنه هر دو مقدمه باشه، لذا اقلا رو باید اضافه بکنیم. اینم بنویسیم کنارش برای این که رفع لازم مستلزم رفع ملزوم هست، لذا اگر نتیجه کاذب هست حتما یکی از مقدمات حداقل کاذب است. لان تعلیف القیاس لا خلل فیه حسب الفرض، برای اینکه اون تعلیف قیاس حسب الفرض خللی درش نیست، پس باید یکی از مقدمات حداقل کاذب باشد. و لا یجوز کذب المقدمه المفروضه الصدق، و جایز نیست که مقدمه مفروضه که چی باشه؟ که کبرا باشه. بنویسین، چون کبرا به زمین با نقیض کردیم، کبرا که نمیتونه کاذب باشه چون اون مفروضه و صدق فرض بر صدقش هست. فلا بد ان يتعين كذب المقدمه الثانيه التي هي نقض المطلوب كل باها، پس لا بد از این هستیم که تعین بدیم کذب در نقیض مطلوب که مقدمه دیگر ما هست. فیثبت المطلوب، وقتی که نقیض مطلوب کاذب شد مطلوب صادق خواهد بود. چرا؟ برای اینکه نقیضان لا یک زبان هستن، این کاذب شد حتما اون باید صادق باشد. خب مرحوم مظفر تمام بکنه دیگه. و بالاخیر یوزع الاستدلال ها کذا، نهایتا میتونیم استدلال اینجوری وضعش کنیم. ببینین این به حمل شایع یا به حمل اولی. و اتفاقا مرحوم مظفر اول میاد قیاس استثنایی را بیارد، بعدن بگه چون این یکی از مقدماتش نظری هست به واسطه قیاس اقترن شرطی اینو اثبات کند. اینجا هم گرفته پس رو پیش کرده، یعنی دیگه هیچی نمیمونه از این قیاس بخور. و سوال امتحانی هم اگر باشه دیگه نمیدونم شما چجوری میخوان جواب بدید. اگر سوال امتحانی بود همینجوری که مرحوم مظفر به حمل شایع جواب داده، میگم آقا مثلا قیاس خود چه قیاسی هست توضیح بدین، یه مثال هم بزنیم، هر چی که فهمیدین آقا میدونی چه میکنین، این حمل اولی و حمل شایع و خلط و نمیدونم قیاس اینا جانم. و بالاخیر یوزع الاستدلال ها چذا یکی دیگه اختیاری. خب نهایتا استدلال وضع میشه بیم، خوب دقت بکنید، من قیاس اقترانی شرطی، اول قیاس اقترانی شرطی رو میگه، اونم چی میگه؟ میگه از صغراش اینه، از صغرا لطیح و قولنا صغرا لولم یستق فین باها فکل و باها، یعنی چی؟ یعنی به حمل شایع داره بحث میکنه. آقا من بهتره برعکس بکنم این رو دیگه بگذاریم، حداقل اینجا رو اصلاح کنیم. اول قیاس استثنایی رو میار مرحوم مظفر، خوب دقت کنید، قیاس استثنایی رو اول میخونم. از صغرا نتیجه تو شرطی سابق، که این صغرا چیه آقا؟ نظریه که نتیجه قیاس قبلیه. در صورتی مرحوم مظفر آقا خوب دقت بکنید، قبلا چی گفت؟ گفت قیاس استثنایی ما کبراش نظریه، الان اینجا چیکار کرد؟ صغرا رو نظری کرده و صغرا رو گرفته به واسطه مقدمه دیگه انتاج کرده، مخ ما رو دیشب تحصیل کرد. بله اینا باید برعکس بشن، بعدن دوباره اینجا خط بین حمل اولی و شایع شده این دو، و سه خط بین قیاس خلف عام و قیاس خلف خاص هم شده سه. اصلا دیگه چیزی نمیمونه تش. دیگه بدتر از این میگن بهتر از این بدتر نمیشه، بهتر از این بدتر نمیشه، یعنی دیگه نهایت کاری که میتونست محمود مظفر بکنه با ذهن ما هم میکنه. و منطقیون عمدتا اونجور بحث کردن. یه استادی میخواد مثل استاد حسینی که 5 ساعت وقت مفت داشته باشه بگیره به شما این بحثا رو بگیره برای شما میگه که شما مخاطب تحصیل بشه. خب لولن یستقطین باها فکل با میم، این قیاس اصلی ما هست که صغراش هم نظریه، گرچه معلوم مذکر گفت کبراش نظریه. اگر صادق نباشد مطلوب ما کل با مینه، نه اینکه نقیزش صادق است، این کنارش می نویسین نتیجه نقیز صادق است. خب از کجا میگه نتیجه نقیز صادق است؟ این نظریه به واسطه قیاس بالا باید چی بشه؟ اثبات بشه. خب کبراشیه ولیکن نه کل با میم کاذب هست، ولیکن این کل با میم کاذب است. چرا کل با میم کاذبه؟ اینم خودش نظری ها، یعنی یه قیاس دیگه هم باید برای این بیاریم. چرا میگه لعن نقیزه ها و هوه سین با میم صادقون؟ این خودش یه قیاس دیگه هست. این وقتی میگه لعن نقیزه ها، فردا براتون توضیح میدم، کنارش اینجا بنویسین لعن نخیزا، کنارش بنویسین قیاس، این قیاس معلل فرد درجه اول است. کنار لعن نخیزا ها بنویسین، فردا براتون توضیح میدم، این قیاس معلل فرد درجه اول است. خدا رو شکر میکنیم که دو جلسه دیگه بیشتر با این استاد حسینی نمیگردن دیوونه میکنن. قیاس معلل فرد درجه اول است. فردا انشالله توضیح میده. یعنی آقا خود همین کبرام شد نظری که مرحوم مظفر داره به واسطه این لام تعلیل اینم چیکار میکنه؟ بدیهیش میکنه. لأن نخیزها و هو سین با میم صادقون حسب الفرض. اگر سین با میم صادق بود حتما نخیزش که کل با میم هست باید کاذب باشد. لذا انتاج خواهد شد فیجب و فیونتج و یجب و انگکون از سین باها که مطلوب ما هست صادق باشد. خب حالا این صغراش شد نظری، صغراش به واسطه قیاس اقترانی شرطی که یکی شرطی هستی که هم بیه باید اثبات بشه تمام بکنیم، که صغراش این هست اللتی هی قولنا لولم یستق سین باها فکل باها، اگر صادق نباشد مطلوب ما نخیز مطلوب ما صادق خواهد بود. خب این نخیز مطلوب و زمیمه می کنیم با کبرای اصلیه، الکبر المفروض صدقها و هی قولنا، کبرایی که فرض شد صدقش این هست که هر ها این میم هست. ببینین هم کبرای قیاس اصلی ما هست، گرفتیم زمیمش کردیم. فیونتج و حسب ما ذکرنا فی اخذ نتیجت نوع راب من الشرطی لولم یستقسین باها فکل و بامین. پس انتاج می شود حسب آنچه که ذکر کردیم در اخذ نتیجه نوع راب از قیاس اقترانی شرطی که چی بود؟ که حملیه رو با بگیم، حملیه رو با جزئی از شرطیه تلفیق میکنیم که حد مشترک درش هست، نتیجه رو بعدا زمینی میکنیم با عدل دیگر قضیه شرطی. اینو صفحه 422 میگیرین چیکار میکنین؟ آدرس بزنین. یعنی همین هم برای شما نظریه، همین هم اگر بخواد اثبات بشه یه قیاس دیگه میخواد. لذا نتیجه خواهد شد که لولم یستقسین باها فکل و با میم، این صغرای ما ثابت شد نه کبرای ما چنانچه مرحوم مظفر میگه. آقا این قیاس و خلفو اگر بخواییم تمام مبادی تصوری و تصدیقیشو بیاریم و همه مقدمات که نظری هست بدیهی بکنیم یه رساله میشه. یعنی هرچی شما این مقدمات رو میخوایم با یه قیاس دیگه بیاریم میبینیم اون مقدمات دیگه هم چی هستن؟ نظری هستن. هی باید قیاس بیاریم، هی قیاس بیاریم، حداقل 10 تا قیاس باید بیاریم تا این قیاس خلف بشه برای شما بدیهی. برای همین هم هست تو یک جلسه براتون حل نخواهد شد. حالا دیگه اگر سوالم بیاد دیگه انشالله، ولی که مخصوصا خود من سوال دارم، گفتم این قیاس خلفیه، مخصوصا اینو گفتم که اگر این قیاس خلف رو بفهمیم با همه این تطبیقش، چون که صد آیه 90 هم پیش ماست، اگر کسی این قیاس خلف رو خوب بگیره تحلیلش بکنه دیگه از منطقی چیزی نمیاد. و صلی الله علیه و محمد.